در بخش خبری ساعت 9 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید عملیات نظامی در حلب پایان یافته است. سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی درباره وضعیت غیر نظامیان در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تصمیم ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. روسیه میگوید مسکو و دمشق با شورشیان حلب برای خروج آنها از این شهر به توافق دست یافتند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل شب گذشته در نشست اضطراری شورای امنیت گفت آتش بس در حلب از ساعتی دیگر آغاز می شود و به گفته او با استقرار نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب عملیات نظامی در این شهر پایان یافته است. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه گزارش‌ها در این باره را دیده است گفت هنوز نمی‌تواند تایید کند که در حلب آتش‌بس کامل برقرار شده است. نهادهای بین‌المللی از گزارش‌ها درباره اقدامات انتقام جویانه در حلب به شدت ابراز نگرانی کردند. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت گزارش‌هایی دریافت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه و متحدانش با بمباران‌های سنگین و اعدام‌های گروهی دست به کشتار غیر نظامیان در حلب زدند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز دولت سوریه و دو متحدش یعنی ایران و روسیه را مسئول جنایت‌ها در حلب توصیف کرد. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و چندین نهاد بین‌المللی دیگر نیز از خشونت‌ها پس از ورود نیروهای دولتی به حلب ابراز نگرانی کردند. با این حال حکومت سوریه با رد این گزارش‌ها گفته است تنها تروریست‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست. The announcement from the Iranians today
does not run counter.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه ایران اعلام کرده نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌رود. ضمن اینکه واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پایبندی ایران به برجام اطمینان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دو نامه جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار اجرای اقدامات متقابل در برابر مصوبه اخیر کنگره آمریکا شده بود. مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره نقض برجام نیست و علاوه بر آن در این قانون برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در نظر گرفته شده است. علی اشرف عبدالله پوری رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات به یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران فسخ شده است. آقای عبدالله پوری به خبرگزاری فارس گفته است قرارداد واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران به دلیل پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است. در مهر ماه 1388 خورشیدی در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران 50% از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شد. مجلس شورای اسلامی چندی پس از آن تایید کرد مزایده‌ای که در این باره برگزار شده حالت سوری و کاملا غیر رقابتی داشته است. در پایان یادآوری می‌کنم خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
جامعه. سلام، من فهیمه قزرایی‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شما. انتخاب کنیم یا انتخاب بشویم؟ این پرسشی است که مجله جامعه رادیو فردا این هفته با گروه‌های مختلف جوانان در میان گذاشته. آیا خواستاری و خواستگاری صرفاً اموری مردانه هستند؟ آیا زنان هرگز نباید برای آشنایی، رابطه، دوستی یا حتی ازدواج پا پیش بگذارند؟ چنین عرف و بایدی را چه کسی و کجا تعیین کرده؟ آیا چنین عرفای اجتماعی را میتوان جا به جا کرد؟ زنان و مردان جوانی که با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند میگویند بله میشود. گروهی از آنها حتی میگویند عرفای از این دست از قبل جا به جا شده اند، هرچند که هنوز هم بخش بزرگتری از جامعه آنها را به عنوان تابوهای اجتماعی میشناسند. اما باد تغییر، اینطور که این جوانان میگویند، در جامعه ایرانی وزیدن گرفته است. با این حال اما حتی آنها که به تغییر باور دارند هم اما و اگرها، دلهوره ها و نگرانی ها و هراس های خودشان را دارند. زنان فکر می کنند گنجایش و پذیرش مردان هنوز در جامعه ایرانی فراهم نیست. این صدای یکی از آنهاست.
نظر شخصی اینه که انتخاب کنم جایی که انتخاب بشم، اما خب تا ما پیش نیومده که اینو مستقیم به فردی بگم، و دلیلش اینه که شاید از نظرم اینه که مردها ظرفیتشون ندارن و یه جنبهشون ندارن تا حدی. اونم میتونه به این دلیل باشه که شاید عرف جامعهمون چنین چیزی نمیپذیره که دخترها اول مستقیم برن جلو بیان کنن و تو بعضی از قشرها هم حتی تابو محسوب میشه این موضوع. یه چیزایی هم که خب توی تجربیات دوستام دیدم، بعضی هاشون خب خوب بوده، یعنی مستقیم رفتن گفتن و نتیجه دیدن، هیچ مشکل پیش نمیدن. اما خب بعضی هم بودن که رفتن و بعضا با حرفایی مواجه شدن که جنبه سوء استفاده داشته.
او همچنین نگران برداشت نیست که از ارزش یک زن در نگاه مردان وجود دارد. آیا یک زن با انتخاب مرد مورد علاقه‌اش و پیشنهاد دادن به او ارزش خود را در میان می‌گذارد؟
این رو خیلی دیدم. حس می‌کنم که اگه اول دخترو برن بگن، انگار که ارزششون توی ذهن مردم یا پایین، نمیدونم چرا چنین چیزی رو مثلا حس میکنم و تو بعضی از موارد هم دیدم. خیلی از آدم ها اینطوری هم که بعد از مثلا اگر اوکی بشه این موضوع، اگه دختر بگه مثلا هر برای هر موضوعی مثلا میگن که من از اول که خودم نمیخواستم، تو اگه اصرار نمیکردی، تو نمیگفتی که من مثلا علاقه نداشتم، یا چنین چیزایی حرفایی و اینا. شاید یکی از دلیل مهمم هم ترس از شنیدن چنین حرفایی باشه.
مرتضی مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام یکی از مهمترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن را رسم دیرینه خواستگاری مردان از زنان می داند. همه ما دست کم یک بار هم که شده این را شنیده ایم که طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و نیاز و زن را مظهر ناز می داند. و همه اینها، یعنی در باور عمومی، خواستگاری کاریست که همیشه مردان باید بکنند. برهم زدن این باور برای زنانی که آن را قبول ندارند چه عواقبی خواهد داشت؟ یک مخاطب مجله جامعه رادیو فردا در ایران پاسخ می‌دهد.
ببینید، اون چه همواره در یک جامعه باور عامه مردم باشه، وقتی خلاف جهتش حرکت کنی انگار اون نظم چیده شده رو برهم زدیم. تقاضای ازدواج یک خانم از یک آقا جسورانه است، چون برخلاف اصول دست نخورده و مورد قبول جامعه است. عواقب به نظر من تنش‌زا یا بحرانی برای خانم وجود نداره. حالا بعد از پیشنهادش یا جواب مثبت میشنوه یا منفی. اونطور که من از مردای اطرافم شنیدم، این موضوع باعث شجاعت یه خانم میدونن و حتی حاضرن در مورد پیشنهادش فکر کنن. ولی خب خانواده ها اغلب یه نگرش مثبتی در مورد این قضیه ندارن و هنوز به نظرم طول میکشه و زمان میبره تا این مسئله بتونه در جامعه یک عرف مخصوص به خودش رو شکل بده.
تالارهای گفتگو و کانالهای آموزش و مشاوره بیشماری در فضای مجازی وجود دارد با پرسشهای بیپایان درباره رابطه میان زنان و مردان. تقریبا در تمامی این شبکه‌های آموزشی به زنان توصیه و آموزش داده می‌شود که برای انتخاب شدن چه کیفیت‌هایی را تمرین کنند، و تقریبا هرگز صحبت از مهارت‌های انتخاب کردن برای زنان نیست. انتخاب کردن و قدم برداشتن در راه این انتخاب اتفاقی است که مردانه تلقی شده، تا آنجا که چنین عرفی رفتار مردان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمد از ایران از تجربه خود با ما میگوید.
اولین باری که برای من پیش اومد که یک دختر خانومی به من پیشنهاد بدن خیلی برام جالب بود، ولی در این حال باه زدمم کرد واقعا، چرا که انتظارشو نداشتم. من اصلا جرئت نکردم که به پیشنهادشون جواب بدم. دلیلش هم بود که واقعا اونی بود که من همیشه میخواستم و واقعا دلیلش این بود که خودم رو آماده نمیدیدم. اینکه یه هویی بیان و به من پیشنهاد بدن این خیلی بازدم کرد و اصلا دوست نداشتم اون اتفاق بیفته، چون آماده نبودم واقعا و خودم رو ضعیف میدیدم اینکه ایشون بیان به من پیشنهاد بدن و منو دست پاچه کنن. به هر حال بعدا پیشنهاد هم دادیم، پیشنهادم دادن و در دانشگاه جرأت و جسارت خانوما بیشتر بود و کاملا امر جا افتاده بود. ولی خب حقیقتش هم اینه که فرهنگا فرق میکنه، از خونه به خونه، از زبانی به زبان دیگه، ولی خب من انکارم نمیکنم بودن کسانی که واقعا نمیپسندن این کار.
سیمون دووار نویسنده و فمینیست مشهور فرانسوی جمله معروفی دارد. او میگوید یک انسان زن آفریده نمیشود، زن میشود. جامعه ایرانی تا چه حد تربیت و آموزش لازم برای استقلال شخصیت زنان را در اختیار آنها قرار میدهد؟ زهرا میگوید تمام تربیت ایرانی برای یک زن بر خواستگاری مرد مناسب از او متمرکز است.
اینکه چرا جامعه ما نمیپسنده که زن بخواد عواطف خودش رو بیان کنه، چیزی که من توی این 20 و چند سال زندگی توی ایران فهمیدم اینه که یک زن، یک دختر اغلب اوقات تو خانواده ایران جوری تربیت میشه که یک شخصیت منفعل داشته باشه و وقتی که از اول به دختر آموزش میدن که اینجوری باش، سر به زیر باش، این کار رو انجام نده، اون کارو نکن که خواستگار میخواد وسط بیاد، یه خواستگار خوب وسط بیاد، یعنی یه جوری به یه دختر آموزش میدن که تو قراره یه چیز خیلی خوبی از خودت نشون بدی، نه اینکه صرفا بخوای کاری انجام بدی و بقیه از تو خوششون بیاد بیان جلو و بهت پیشنهاد بدن. و اوج آمال آرزوهای یه دختر توی ایران در یه خواستگار خوب تعریف میکنن، نه اینکه تو خودت میتونی یک شخصیت پرفکت عالی باشی.
فریبا هم از کلیشه‌های جنسیتی میگوید.
حس میکنم که شاید کلیشه‌های جنسیتی که مانع میشه که دختر مستقل بشه، مثلا اینکه دختر نباید چنین کاری بکنه، دختر باید غرورش رو حفظ کنه، یا گاهی اوقات نگفتن دختر به صورت مستقیم مبنی بر با حیا بودنش میشه که من خودم اینو اصلا قبول ندارم. مثلا من این دقیقاً یک چیز مساوی بعد بین دختران و پسرا باشه که همونطور که پسرا میتونن انتخاب کنن و بیان بگن، دختر هم بتونن راحت انتخاب کنن و این موضوع رو بیان کنن.
اما در این شرایط همه زنان هم تجربه مثبتی از جسارت، اصرار بر حق انتخاب و پا پیش گذاشتن ندارند. نمونش؟
من جسارتش رو ندارم، چون سالها پیش زمانی که دانشجو بودم به طور غیر مستقیم به شخصی فهموندم بهش علاقمند هستم. اون فردم با من رابطه عاطفی برقرار نکرد. رابطه ما منتج شد به یک رابطه جنسی صرفا و من به خاطر پیش‌فرض ذهنی که دارم دیگه دلم نمیخواد حتی اگر کسی رو دوست داشتم بهش این مسئله رو بگم، چون نگرانم که منظور من رو بعد متوجه بشه یا اینکه خودش هدف دیگه ای رو غیر از رابطه عاطفی دنبال بکنه.
با این حال باد تغییرات در ارزش‌ها و بنیادهای فکری گاه بر گروه‌هایی از مردان هم وزیده. محمد زنانی را که انتخابگر هستند با اراده و قوی می‌داند و آنها را ستایش می‌کند.
در کل من وقتی که خانومی رو می‌بینم که قدرت اراده‌اش و اعتماد به نفسش اونقدر بالاست، من واقعا خودم کیف می‌کنم. اصلا به جذابیت یک زن به نظر من این اضافه میکنه، چرا که احساس کنم این زن قدرتمنده، اعتماد به نفسش بالاست، یا بهتر بگم میتونه به من قدرت بده، میتونه به من اعتماد به نفس بده. خب من همیشه از شخصیت‌های قدرتمند زن، اینایی که زندگیشون دست خودشون بوده، واقعا خوشم میاد. از شیلدمورهای اسکاندیناوی بگیر تا همین پرسوناژهای زن شاهنامه در کتاب‌های خودم، در داستان‌های و اساطیر ایرانی قدیم خود.
عرف‌های اجتماعی، توافق‌ها، عادت‌ها، رفتارها و باورهایی که صرف نظر از درستی یا نادرستیشان در جامعه پذیرفته شدند، با آمدن و رفتن نسل‌های مختلف جابجا می‌شوند. اما اینکه رسم تاریخی و دیرینه خواستگاری مردان از زنان این روزها تا چه حد همچنان بنیادهای خود را حفظ کرده و مردان و زنان امروز تا چه حد به آن پایبند هستند، پرسشی است که همچنان و همچنان جای طرح شدن دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر هیدری در یک سه‌شنبه دیگر و با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.